تجمل پرستی ها و به اون ابتذال هایی که کشانده شده بودن بر نگردن. اصل مطلب اینه و نبایدن برگردن. اگر این انقلاب باید ادامه پیدا کنه و وقتی که ما این اصل ره در نظر بگیریم، میدانیم که خطری که خانوم ها حس میکنن، خیال میکنن که گفته امام خمینی یا علمای دین این است که اینها تو خانه هاشون برن و تو سری خور باشن و مهجور بمانن، ولی خطری که ما حس میکنیم این است که اینها رو دو مرتبه اون ابتذال بکشانن. اما این حالا این حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه و اینها نیست، نص قرآنه. اون قدری که قرآن بیان کرده نه ما میتوانیم از اون حدود خارج بشویم، نه زنهایی که معتقده به این کتاب عظیم آسمانی هستند که رحمت للعالمینه. هر سورش به نام دو گونه رحمت خدا آغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. چندین سوره برای حقوق زنها و حدود زنهاست. سوره نساء، سوره نور. سوره نور اساسش پاکسازی داخل خانواده هاست و پاکسازی زنها و مؤمنات، اونهایی که متعهدن، اونهایی که مسئول هستند، اونهایی که در راه خدمت انقلاب اسلام هستند. یعنی همون طوری که آسمان و زمین مظهر نور خداست، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری. این نوری که در هر ذره و در هر قسمتی از جهان متلعلعه، باید از خانواده های ایمان نور صفا، نور علم، نور ایمان، نور محبت، نور رحمت متلعلعه بشه و ظاهر بشه. این نور از کدام خانه هاست؟ از واحد خانه هایی که باید پاکسازی بشه. بعد همین آیه در قسمت های آخر سوره نوره که چجور پاکسازی بشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات ذلک ازکا لکم ازکا لهم. اگه بخوان تزکیه بشن مردان مؤمن از چشم چرانی، شهوت پرستی باید چشم بپوشن. همینطور زنهای مؤمنه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ولیضربن بخمرهن. من همین آیه رو برای شما یه مقداری تبیین میکنم. به زنان مؤمن یعنی زنان متعهد، زنان مسعود، زنانی که با خدا و با ملت، ملت مسلمان تعهد دارن، بگو چشم پوشی کنن، عفاف خود رو حفظ کنن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. زنای مسلمان ما، زنای مملکت ما تا چندی قبل که امیدواریم بعد از این نباشد چی بودن؟ در خانه که باید برای شوهرشون خودشون آرایش بکنن، هر جور لباس کهنه و گرد خاکی و زندگی معمولی بود. وقتی میخواست بره به خیابان سبزی بخره یا بره به فلان اداره، دو ساعت باید توالت بکنه این خانم. قرآن میگیره به عکسش کنید. تو خانه خودتون هر چی میخواید آرایش کنید، ولی در بیرون همدوش مرد باشید، انوثیتتون رو پنهان کنید، شخصیتتون رو ظاهر کنید. اگر ما میخوایم سرتاپا مقلد باشیم، خب بشیم، هر چی میخوایم بشیم. اما اگه بخوایم همون طوری که به خودمون برگشتیم، به خودمون رجوع کردیم، به فرهنگمون میخوایم برگردیم و قدرتمون میخوایم از خودمون باشه، استقلالمون باید از خودمون باشه، سنت‌های خوبمون رو باید زنده بکنیم. این از جهت سنت و این هم از جهت آیه. ولی آیا این مانع از این است که کار اداری داشته باشه؟ نه. مانع از این است که کار فرهنگی داشته باشه، نه، به شرطی در راه خدمت باشه. انسان داره یه غرایزی است، این غرایز یه مقداری صادقه مثل گرسنگی و شهوت و دیگر غرایزی که داره، خب این خود به خود انجام میگیره. یه مقدار غرایز کاذبه، تحریک بیشتر از حده. اسلام میخواد این تحریکات بیشتر از حدی که اخلاق انسان، جسم انسان، اراده انسان، تقوای انسان رو میگیره میخواد نباشه، جلوش مانعی باشه. علاوه بر این مسئله اقتصادی است. زنهای ما، اون زن بیچاره ای که معلم یا پیش خدمت یا در خدمت اداراته، حقوقی که میگرفت، میدانید چقدر این حقوقش رو مصرف تزیینات و آرایش و پیرایش خودش میکرد؟ برای اینکه چند ساعت بره تو اداره، روی رقابت، اون میدید اون آرایشش بیشتره، فردا این بیشتر پول خرج میکرد، این میدید اون بیشتره، اون مدش چجوره، این عوض میکرد. باید اگه ما انقلاب بکنیم باید همه اینا رو دور بریزیم. ما اسلام، قرآن، مراجع دینی میخوان زنهای ما شخصیتشون حفظ بشه. اصل مسئله اینه. مسئله چادر هم نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا به حال زنهای ما چه جور زندگی میکردن؟ مگه چادر میپوشن؟ این زنهای زحمتکش ما، این زنهای خدمتگزار ما، دهات ما، کردستان ما، مازندران ما، ایلات ما، همه بیگه روسری میبستن، دوش به دوش مردا کار میکردن. من کار منحصره به رفتن توی ادارات و پشت میز نشستن، اینم کار دیگه، کار اصیل هم همینه، اون کار تحمیلیه، کار مصرفیه، این کار تولیدیه. و اینا الان هم دارن همین کارها رو میکنن. برنجی که ما میخوریم، گندمی که ما میخوریم و سایر تولیدات زراعتی ما، یه قسمت به عهده زنهاست که متاسفانه به اونها بیشتر ظلم شده تا زنهای شهری. همش ما خیال میکنیم زنها منحصرن به یه مش زنهایی که تو شهر ریختن و دائما میخوان مصرف کننده باشن و تو ادارات و اینها رو پر بکنن. خب برید با اونها همکاری کنید. اگر واقعا راست میگیم ما، البته یه عده‌ای از زنها، اینا باقی مانده ها و توفاله های رژیم منحط پهلوی هستن که دیگر زنهای مبارز ما رو دارن تحریک میکنند. میگن به ما اهانت میشه. چه اهانتی میشه؟ این همه تجلیل شده از زنهای ما. باز تکرار میکنم، سهم بزرگی در این انقلاب زنهای ما دارند و باید تاریخ سهم اینها رو زخم بکنه. 50 سال زنها تو ادارات بودن و میدیدیم چه اشتغالاتی داشتن، آیا اسمشون در تاریخ بود؟ زخم میشد. چقدر ساقط شدن از حیثیت و شرافت و عفت، چه کانونهایی به هم خورد. ما نمیخوایم به اونجا برگرده، اونام نباید راضی باشن. همین زنهایی که من به مناسبتی از اینها قدردانی بکنم، بعد از آنی که این چند روز فرصتی شد، فرصتی پیش آمد، به یکی دو از این بیمارستانها سر زدم و به مجروحین و تیرخورده ها عیادتی کردم و سرکشی از اونها کردم، وقتی پرسیدم به این خانوم های پزشکیارها، میگفتن اینا قدرشون مجهوله در این مملکت. همونایی که وقتی ما میرفتیم مایش دادن خود، اصلا چیز دیگه ای نداشتن، به مریضا بی‌اعتنایی گاهی میکردن، به مریضا اهانت میکردن. گفتن شبها و روزها گذشت که این خانوم ها نخوابیدن و دائما در فعالیت بودن و خودشون اصلا از خودشون فراموش کرده بودن. این زن انقلابی است دیگه. ما نمیخوایم زنهای ما به اون صورت سابق برگردن. اصل مسئله این رو باید توجه بکنن و الا مسئله چادر نیست، مسئله محدود کردن زنها که بارها حضرت آیت الله خمینی، دیگران، ما گفتیم همین چند شب قبل که دو نفر خانومهایی که از خبرگزاری پارس آمده هم گفتیم اگر به حساب موازین و حقوق اسلام به سنجیم، ما مردها از اونا طلبکار هست، نباید اونا ادعای حق بکنم، ما باید ادعای حق بکنم. بر مرد واجبه خرجش بده، تعهد بکنه، با او بهترین رفتار رو داشته باشه، با او به طور متساوی در خانه، هرچی هم از بیرون در میاریم مردها این طور هم دیگه، حقوق میگیره، کار میکنه، میاد میرزه توی مشت خانوم ها. خانوم ها آیا بهش چیزی بدن یا ندن هیچ مطالبه نمیکنه. این قضا چیه؟ چه جوره؟ جرأت هم نمیکنه مطالبه کنه که اگر این قضا بدم پخته شده باشه. اینقدر مسلم مرد کار کرده، زحمت کشیده، جون کنده، تو اداره رفته، ولی وقتی میاد خانه پولار سر برج باید بده به خانوم، و بعدم اگر نفسش در بیاد که این قضا مثلا شور شده یا ترش شده قرآن اینا، دعوا در میگیره. ما میخوایم خانه ها از این دعواها، از این نزاها، از این اختلافات پاک بشه، بین مرد و زن صمیمیت باشه، صفا باشه، و یک مملکت مثل یک خانواده. ما میخوایم دیگه بعد از این زنهای ما و دختران ما به سقوط کشیده نشن. ما میخوایم دیگه قلب در این مملکت نباشه که یک عده زنهایی که فرزندان همین مملکت و همین کشور هستن با اون بدبختی کشانده بشن. ما میخوایم دیگه سر پوز و توالت و ماشین و طرز لباس جنگ داخلی بین مرد و زن نباشه. به هر حال منظورم خلاصه این است که یک جلوگیری از این که زنهای ما به عهد جاهلیت پهلوی و شرک پهلوی و شرک خاندان سلطنتی که منشأ همه مفاسد بودند بر نگردند، و همونطوری که مسئولیت اسلامی و ایرانی خود را تا به حال به خوبی انجام دادند ادامه پیدا کند. این اصل کلیست. مسئله حجاب یکی از مظاهر این حرکت و انقلابه. کسی در این راه پیمایی ها خانوم ها، خواهران ما، دختران ما رو مجبور نکرد که اینها با حجاب یا بی حجاب بیان. هیچ طرفش مجبور نبودن، ولی خودشون با احساس مسئولیت اسلامی که این لباس یکی از شعارهای اسلامی و ایرانی است، اصالت خودشون رو خواستن نشان بدن و به دنیا هم فهماندن، مورد اعجاب دنیا هم قرار گرفتن. از خداوند مسئلت میکنیم اون راهی که خیر این ملت و خیر این کشور و آینده این کشور است روز به روز به روی ما بیشتر بگشاید و ما را از لغزش و خطا حفظ کند. الحمدلله رب العالمین.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حضرت آیت الله طالقانی در خصوص موضوع حجاب و عفاف بهره مند شدیم. تا فردا، خداحافظ.
و همراه ملت ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام، به قرار شاعرانه امشب خوش آمدید. در این برنامه دل به واژه‌های روشن مهر و شیدایی می سپاریم و اشعاری می شنویم از شیخ اجل سعدی، محمد رضا روزبه، و تصنیف هایی می شنوید از شهرام ناظری، نادر اسماعیل زاده. آن نه عشق است که از دل به دهان می آید،
و نه عاشق که ز معشوق به جان می آید. گو برو در پس زانوی سلامت بنشین، آن که از دست ملامت به فغان می آید. یا مسافر که در این بادیه سرگردان شد، دیگر از وی خبر و نام و نشان می آید. چشم رغبت که به دیدار کسی کردی باز، باز بر هم من هر تیر و سنان می آید. عاشقان است که بی خویشتن از ذوق سماع، پیش شمشیر بلا رقص کنان می آید. اندرون با تو چنان انس گرفته است مرا، که ملالم همه از خلق جهان می آید. شرط عشق است که از دوست شکایت نکنند، لیکن از شوق حکایت به زبان می آید. سعدیا این همه فریاد تو بی دردی نیست، آتشی هست که دود از سر آن می آید.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد.
مرد تو را از این سوختن من
زن که می گفتی نیم با سنمو زن که می گفتی نیم با سنمو همچنان در بند خود بودی که بود همچنان در بند خود بودی که بود مرد را درد اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است درد بی دردی سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد سوخت چون عشقی که بر جانی
ای ناگهان در آینه زیبای تا ابد لبریز شد دلم ز تمنای تا ابد آه ای کدام لحظه روییده از ازل در من طلوع کن به درازای تا ابد چشمان تا هنوز مرا ای شکوه ژرف با خود ببر به سمت تماشای تا ابد اکنون تا همیشه من مانده بی غروب ای پشت پلک‌های تو فردای تا ابد ناگاه یک سکوت صدای مرا شکست دریابم ای صدای صداهای تا ابد تو کیستی که جاذبه ناکجایت با خود مرا کشانده به ژرفای تا ابد؟
در چشم ترم